الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين پیامبر خدا در نصیحتشون به ابوذر فرمودن یا ابوذر ما من مؤمن یقوم مصلیا الا تناثر علیه البر و ما بینه و بین العرش و وکل بهی ملک ینادی یبن آدم لا تعلم ما لک فی الصلات و من تناجی من فتلته. ای ابوذر، هیچ مؤمنی نیست که به نماز بایسته الا اینکه نیکی هایی، خیر ها و برکت هایی بر او نثار می شود بین او و عرش، یعنی تمام نیکی ها و خیر و برکت هایی که در عالم بالا هست تا عرش بر او می ریزد. و وکل بهی ملکون یونادی، و یک ملکی رو مأمور میکنند، وکیل میکنند که ندا سر دهد که ای فرزند آدم، اگر میدانستی که با که در نماز مناجات میکنی هرگز از اون دست نمیکشیدی. اشارتاً اون جلسه‌ام رو این بحث شد. عمده آن است که اگر انسان بتواند به لطف خدا نماز رو کشف کند، خب طبیعی است یه چیز بسیار خوبی که انسان بتواند به دست بیارد، خب باش طولانی انس میگیره. شما میدانید، در خبر داریم که جبرائیل علیه السلام نماز را به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله آموزش داده و حضرت به خدیجه سلام الله علیها و بقیه آموزش داده. یعنی این حرکات ساده از خود درآوری نیست، همطور که الفاظ اینجوریست، الفاظ نماز از طرف خداست، حرکات نمازم از طرف خداست. و وقت این حرکات و این الفاظ مجموعاً چیزیست، دریچه‌ایست، وسیله قربیست که می فرمان پیامبر که اگر مؤمن می رسید به این اصل نماز رهاش نمی کن. یه طرف قضیه درست است، میگه که کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرد که سگ بغل دارم، یعنی پس نماز نیست. یه وقت اسم میگویم خب حالا چه کار کنیم؟ هیچی، باید نماز بخونیم. خب نمیشه، خب بر همین هی تکرار کردم. در روایت داریم اگر کسی دو رکعت نماز بخونه و بمیره، این از همه مشکلات گذشته. چون من این روایت تو ذهنم نیست، اجمالی عرض کردم. خب چرا این همه نماز میخونیم برای اینکه دو رکعت بخونیم؟ دیدید مثلا این سیگاریه که میخوان سیگار رو ترک کنن، ظاهرش اینجوریه دیگه، میگه آقا یه رو تصمیم گرفتم مثلا سیگار جعبه سیگارم رو انداختم توی آتش. نه اینجور نیست. اگه دقت کنین دو سال استره به خودش ور میره، هی میگه ترک کنم نکنم، کمش میکنه هی تا بالاخره یه روز نهایتاً ظاهر میشه اون تصمیم دو ساله. نمازم همینطوره، هی آدم میخونه قصه میخوره که از دست رفت محتواش معانیش طمأنینش. اما بر همین هم میگن هی تکرار کن و یادت باشه که مایوسم نشو. جمله را حالا بعد دوباره دقت میکنی، میگه نفس نماز یه نوع مناجات است، نفس نماز یک ریزش و ایثار رحمت غیبی است از عرش تا فرش. عمده اینه که این یادمون نره که هی کاملش کنی. همین که اون جلسه هم عرض کردم تو مسجد انبیا، همین که شما اونین تو نماز قصه میخورید و آخر نماز که عجب این هم شد نماز، حالا مگه چه کار کردین تو نماز که قصه میخوریم؟ راجبه مثلا این که پولمونه بگیریم از بانک، مثلا حقوقمونه بگیریم چطوری خرج کنیم فکر میکردیم، فکر بعدی نمیکردیم. اما منیم شایدن قصه میخوریم. یعنی همین کاری که تو نماز اگه بکنیم بعد قصه میخوریم، اگه همین هم مثلا توی حالت عادی انجام بدیم قصه نمیخوریم. چرا؟ چون چه قلب در یک محضری خودش حس میکنه که این را بیادبی میدونه. خب حالا میفهمه این بیادبیه یا نمیفهمه؟ خب میفهمه، خب معلومه، پس میفهمه که در یه محضری هست. ملاحظه کردن چی شو؟ این نکته را ما اون جلسه هم تأکید داشتیم روشن بشیم. شما کارهایی که اگر در حالت عادی انجام بدید یا فکر کنید پشیمان نمیشین، به خودتونم خلاصه لعنت نمیفرستید که عجب غلطی کردید. همین کارها رو اگه تو نماز سیر فکریمون رو بهش متعلق کنیم پشیمان میشیم. چرا؟ چون قلب ناخودآگاه متوجه اینه که در محضر حق است، و چون این کار را در اون محضر بی‌ادبی میدونه بعدش میاد. خب پس نفس حضور در نماز نفس حضور در محضر حق است، کم و زیاد و محتواش جنبه دوم قضیه است. اینجاست که حالا می فرماد که مامن مؤمن یقوم و مصلی، هیچ مؤمنی نیست که به عنوان نمازگزار واسط، مؤمنی هیچ مؤمنی نیست که به عنوان نمازگزار قیام کنه الا تناثر علیه البر، الا این که ریزش میکند بر اون خیرها و نیکیها ما بینه و بین العرش، اون نیکی ها و خیر ها که بین این است و عرش. این یه نکته. پس اونایی که کثرت نماز دارند و تلاش میکنند یه حضوری داشته باشند، اینا باید از دست ندن. کثرت نماز اینجا معنی میده که باید نماز رو داشت، هی هم شدیدش کرد، هی هم به اصطلاح از غفلت ها آزادش کرد تا اون بشه که انشاءالله نشه ازش دل بکنی. بعد می فرماند که یک ملک دائم داره بر ما می تند، بر ما می دمه، که اگه می دونستی با کی مناجات می کنی از نماز دل نمی کندی. این هم ما تو خودمون حس می کنیم. هر آدم عادی که واسط به نماز یه مرتبه پشیمان میشه از اینکه نمازش بد گذروند و دلش میخواد حالی داشته باشه که نمازش خوب بگذرونه. اینا نشینه اینه که اون دم ملک دائم برای هر مؤمنی هست. برای همین هم انسان یکی از توفیقاتی که خدا بهش میده اینه که سعی میکنه نمازش رو با برکت کنه. اون روایت رو قبلا هم داشتیم، ان افضل الفرائض بعد المعرفت الصلات، بالاترین فرائض واجبات بعد از معرفت خدا نماز است. و اول ما یحاسب العبد علیه الصلات، علیه الصلات، و اولین چیزی که از بنده به محاسبه می کشونن نماز است. قیمت نماز است که بقیه چیزها رو جهت بهش میده. حالا روشنم میشه، حالا ببینیم چی میشه. فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. می فرماد که از دریچه نماز میشه همه اعمال رو ارزیابی کرد. یعنی چی؟ یعنی اگه نماز طرف آبادان نباشد، انفاقش هم آباد نیست، نور نداره. این روایت میگه که فردا از نماز شروع میکنه، دریچه ارزش بقیه اعمالش از نمازشه. آخ نماز چیه؟ خودش تو روایت گفته است که یک روحیه مناجات با رب العالمین. می فرماد که همین که تو مناجات با خدا رو شروع کردی، تمام برکت های عالم غیب بهت میرسه. تو از نماز چی میخوای؟ هیچی نمیخوای، خیر و برکت های خود نماز رو میخوای. خیر و برکت های خود نماز رو ما از نماز میخوام. مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. مگه این طور نیست؟ یعنی دوری از حق رو انسان با نفس نماز تبدیل میکنه به نزدیکی با حق. هیچی دیگه هم نمیخواد، دیگه بالاتر از این چیزی نیست. بعده که آدم تو نماز فکر کنه چی میخواد. نماز خوندن داره دیگه، چی میخواد؟ مثال زدم، اون یکی مثلا داره میخنده، بعد فکر کنه داره میخنده، خب دیگه نمیخنده. بعده که آدم وقتی میخواد بخنده تازه فکر کنه داره میخنده، یا فکر کنه که میخواد بخنده، وقت نمیخنده. نماز یه همچه احوالیست، حال است، قال که نیست که. دیگه نماز میخونه. بر همین میگن اینقدر طرف باید، حالا میگن میگه گفتنش آسونه، که اینقدر باید طرف محو نماز بشه که تعداد رکعاتش از دستش برد. به عهده امام جماعت هست که تعداد رکعات حفظ کنه، یا اون مکبری که داره هدایت میکنه. زن شما تو همین سر و صلات امام هم هست، من یادم نیست روایت هست یا فرمایش بزرگ، یا تو اصلا گیر تعداد رکعاتش هم نمیخوا باشی. نمازم که به جماعت اومده است، حالا فرادا استرارن آدم باید بخونه. نمیخوایم حالا رو این خیلی بمونیم، اما نکته این است که بالاخره باید این نماز رو یه کاری کنیم آباد بشه. نماز که مقصد و مقصود ما را تعیین نکنه نماز خوبی نیست. شما دارید که چی؟ انسان با یاد خدا زنده است. بعد می فرماد اقم صلات لذکری، این آیه قرآن، نماز بخون برای یاد من. بعد می فرماد انا جلیس و من ذکرنی، روایت قدسی، من همنشین کسی هم که به یاد من است. یعنی پس همنشین کی است؟ کسی که اهل نماز است. می فرماد که اقم صلات لذکری، نماز به پا بدار تا یادی من باشی. بعد می فرماد که من همنشین کسی هم که به یاد من است. یعنی با کسی که نماز گذار از خدا همنشین است. دیگه چی می خواد؟ حوصله باید کرد، بیش از این هست. بعد میفرمه، حالا این بسیار یه نمود خوب نمازگذاری رو حضرت مطرح میکنه، یا ابا ذر طوبی لاصحاب العلویته یوم القیامه یحملونها فیسبقون الناس الی الجنه الا وهم السابقون الی المساجد بالاسحار و غیر الاسحار. خوشا به حال اونها صاحبان پرچم که پرچم را جلوی مردم حمل میکنن به طرف بهش. فرماد کیا اونجا دنیا، اون دنیا خیلی خوششونه، اونایی که یه پرچمی هست، حالا خب پرچمش هم جنس نور است دیگه، همه چیز اونجا نور است، یه پرچمی هست، اینا جلوی مردم حمل میکنن به طرف بهش. بس بعد حضرت میفرماد میدونی اینا کیان؟ اونان که به طرف مسجد میدوند تند و تند در نیمه شبان و غیر نیمه شبان. و میتونست بگه کلی منظور یه عنایتی به نماز صبح هست. همین جام از عجیب است روایت ها، اینقدر که در نماز صبح تأکید شده است جماعت، بر بقیه کمتر تأکید شده است. اصل نماز به جماعت هست. بعد روایت داریم هر کس نماز صبحش به جماعت خون ثواب نماز شب میبره و هر کس نماز عشاش رو به جماعت خون نیم ثواب نماز شب میبره. اون داریم هم دیگه نماز صبح رو دو نوع ملک می نویسند، یه نوع ملکی که میخوان سیاهی رو بردارند و برند، یه نوع ملکی که روشنایی رو آوردن. یعنی نماز صبح هم رزالت ها و زشتی ها و حسادت و کبرای جان ما را میبره، هم اخلاق خوب و صفات الهی را برا ما میاره، چون ملک اینجوری از کارش دیگه. نماز صبح تثبیت دینداریش خیلی قویه. برای همین حضرت اینا عنایتاً مستقیماً نقل کردن که نماز گذاری که برا نماز صبحش سرمایه بیشتری صرف کرده است و به طرف مسجدم دویده است، یسبقونه، حالت دویدن است، یعنی تاتی تاتی هم نیامده است. خلاصه طوبی لاصحاب، خوشا به حال اینا، اینا در جلوداری بقیه وارد بهش میشن. خیلی چیز میشه تو این روایت گیرو. معلومه از اگه خواستید یه کسی را نمونه و الگو قرار بدید، اینجا معلومه است که اینا باید الگو و نمونه باشن. نماز صبح خونهای تو مساجد، اینا فردا پرچم به سوی بهش را حمل میکنند و ولایت دارند بر بقیه. یه همچین تعریضی میشه بر این زن. به هر صورت حالا از موضوع خارج نشیم، اصل نماز یه رونقی به آدم میده که بعد نماز در مسجد این رونق را زیادتر میکنه، نماز به جماعت در مسجد زیادتر ترش میکنه، نماز صبح در مسجد به جماعت دیگه خیلی. اون چیزی که ما گم میکنیم و تا گیر نیاریم خوشگوار نیست برامون، نماز از همین طریق مسجد و جماعت و نماز صبح یواش یواش خوشگوار میشه. بالاخره ما آخرش که چی؟ باید تو این دنیا تا اونجا که میشه خوب زندگی کنیم، ما بریم، خیلی که نمیخوایم وقتمون رو صرف این دنیا بکنیم. خب خوب زندگی کردن یعنی خوب با نماز به سر بردن، خوب با نماز به سر بردن یعنی کشف کنیم، کشف کنیم که داریم با کی مناجات میکنیم. وقت با خدا مناجات کردنم اسمش روش هست نجواوار باید باشه، مثل یه فیلسوف که با یه فیلسوف حرف بزنن که نیست که، مثل گفت خدا ناز است، با نازنین چطوری حرف میزن از سر محبت و تقاضا و این حرف ها. این روایت رو ذیل همین عزیزان نوشتن، من اینجا آوردم. میفرماد که ان للمساجد آتادن، در مساجد یک سری کسایی هست که اینا اصل مسجدن، بگیریم ملازم مسجدن، اینا رفیقای مسجدن. الملائکتو جلساؤهم، اینا با ملائکه بیشتر نشست و برخاست دارن. همطوره با وقت بقیه میفهمن یا نمیفهمن؟ خوب نه، بقیه میگن اینا دارن چی کار میکنن؟ میرفتن پنیر فروشی که باز یه چیزی گیرشون میاد، چی گیرشون میاد؟ اصلا نمیدونن اینا کجا زندگی میکنن. یعنی با ملائکه نشست و برخاست کردن یا احوالاتی طرف دارد که خیلی خدا به ما کمک کند ما میفهمیم اون چه حال خوشی داره. خدا نکند که ما اینقدر روحمون شیطانی بشه که حال خوش مؤمنین را نفهمیم، دیگه خیلی بدی بختی میخواد. الملائکت جلسا اهم ازا قابو افتقدو هم، اگه اینا قایبشن تو مسجد دنبالشون میگردن، دنبال اینا میگردن، ملائکه اینا رو میخواند، نظر به اینا دارن. و ازا مرضو آدو هم، اگه مریض بشن اهل مسجد، ملائکه میرن عیادتشون، پیش میاد برادون گاهی انشاءالله. یه حال معنوی، یک توجهات غیبی، یک نسیم روحانی، خب اینا همون عیادت ملائکه است بر اهل مسجد. و این کانو فی حاجتن اعانوهم، اگه اینا توی یه حاجت و تقاضا و مشکلی بمونن کمکشون میکنن، خودشون کمک میکنن، به دل طرف میندازد که اون مشکل شما رو حل کنه. اصلا شما باورتون نیمه که این مشکل اینجوری حل میشد؟ عمده این است که این روح گرایش به مسجد باید در ما تقویت بشه. هر کس عاشق خداست حتما عاشق نماز، هر کس عاشق نماز است حتما علاقه مند به مسجد، هر کس که علاقه مند به مسجد است اون سه با مسجد را برای خودش یک کار اساسی زندگی میدونه، کار میبره. اینم حدیث خوبیه. من کان القرآن و حدیثه و المسجد و بیته بن الله له بیتین فی الجنه انشاءالله. اگه کسی منطقش قرآنیست، حرفش قرآنیست و منزلش هم مسجد است، خداوند در بهشت دو تا منزل برای این میسازه. حتما هم میدانید که تو بهش دو تا منزل میسازه. گاهی وقتا شده دلتون بگیره، دلتون میگه خدایا چی کار کنیم، دلتون که میگیره خب خونه ساختن تو بهش برامون دیگه، خب یه سر میزنی باور کنیم میشه. ما امید داریم، شما امید داشته باش. حالا شما اگه این خونه رو براتون بسازن که میسازن، همین دنیا میشه سرزدا، نه قیامت. اون که جو همین عالم که دلتون میگیره یه سر میزنی. در روایت داریم دیگه که مؤمن براش خانه میسازن، همین حالا بهشتش هم میسازن. ما گاهی خودمون سر نمیزنیم، اگه سر بزنیم داریم، کافی سر بزنیم. حالا درجه داره، البته یکی سر زدنش به خانه بهشتیش اینه که فقط یه حال غمش کم میشه. دیدین یه مرتبه یه نظری میکنین به غیب، یه لا اله الا الله، انگار غما رفت، یکی بیشتر، یکی بیشتر، یکی بیشتر، یکی اونس طولانی میتونه بگیره. اینا اینجوری نیست که خبر دادن برای فردا، خبر دادن برای امروز. بعد میفرماد یا ابا ذر از صلات و عماد و دین و لسان و اکبر و صدقت و تمه الخطیعت و لسان و اکبر و صوم و جنتون من النار و لسان و اکبر و جهاد و نباحتون و لسان و اکبر. حالا هر چه رسیدیم می فرماد بنیاد دین تو را نماز نگه می داره. اینا زیاد تکرار میکنیم، ما حالا این روش فکر کنیم. ما گاهی دقت کردیم شل میشیم تو دینداری. خب چیکار کنیم؟ بعضی مثلا میگن آقا این کار دیگه مد نیست دینداریه. اول انقلاب دینداری بیشتر مد بود، حالا مد نیست، دور دور دینداری نیست. خب مال نیست که دور دور نماز نیست، نماز دینداری را محکم میکنه. گاهی میبینید که انگار دینداریتون ضعیف داره میشه. علیکم به صلات، نمازتون را طولانی کنی، سجده را طولانی کنی. در روایت داریم که اگه کسی میدونست که در سجده چه چیزی گیرش میاد اصلا سر بلند نمیشه. خب داریم اون طرف اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که یا رسول الله یه چیزی به من بدین که بهشتم رو تأمین کنم. فرمودن اولا به کسی دستور نده در ثانی سجداده طولانی کن، سجداده طولانی کن. خب شاید بگم حالا ما طولانی کنیم امتحانش مجانی دیگه، طولانی کنیم خب فایده نداره. چون میگون فایده نداره نمی کنیم، اعتماد نداریم به خدا و پیغمبر. کافیست یه کمی طولانی کنیم میبینین که چیزایی که اصلا تو هیچ کتاب و درسی نیست، گفتنی هم نیست، تعریف کردنی هم نیست، ولی هست، گیر روح میاد. اونای رفتن دا یافتن به ما میگن انشاءالله ما بیابی. این جمله را ساده نگذارید. از صلات و عمود دی، یعنی دین شما عمود که میدونین اون چوبی را میگن که وسط چادر میزنن، اصلا این چادر به این چوب بلند است. میگه دین شما به نماز بلند. هر وقت دیدین دینتون داره ضعیف میشه نماز رو قویش کنید، چربش کنید، دینتون بر بکنید. طولانی کردن نماز و کثیر کردن نماز و تعقیبات و نافله ها اینا بالاخره باید یه جوری پیش بیاد. حیفه که هیچ جای نماز رو نمیگیره. وقت اساسی هم هست، یعنی دل با دلدار معاشقه میکنه. اون مسجدم عرض کردم اگه این ماه رمضان یه نتیجه به ما بده دیگه ما چیزی نمیخوام. همون تقاضایی که حافظ از خدا کرد همونو به ما بدن، ما هم همین تقاضامون است دیگه، که روز عید است و من مانده بر این تدبیرم که دهم حاصل سی روزه و ساغری گیرم. ساغر یک عشق الهی، یک تعلق قلبی به حق، همین بس دیگه، بقیهش دیگه مهم نیست. انسان وقتی که عشق الهی در قلبش به وجود اومد میبینه که خیلی کارا بی خوده و میبینه که هرچه دلخوشی هست با ارتباط با حق دلخوشی حقیقی است. اینجا حضرت میفرماند که از صلات و عمود دین. این نماز بنیاد دین است. نماز رو ضعیف کنی دینت ضعیف شد و عکسش. دینت ضعیف شد مال این است که نماز ضعیف شده است. دینت رو خواستی قوی کنی نمازت رو قوی کن. نمازت رو ضعیف کنی یواش ببینی انگار داری بیدین میشی، انگار اون رونق حیات دینی در زندگی ضعیف شد. بعد میفرمان واللسان و اکبر. البته این نقطه کار میبرد که این واللسان و اکبر یعنی چی. چون در نماز قول نماز عمق نماز چیه؟ قرة عینی فی الصلاة، خداست، یاد خداست. فرمودن که این واللسان و اکبر شاید معنیش این باشه، یعنی این که این یاد خدایی که بر زبان میاد این از خود اون حرکات و سکنات بالاتر است. شاید، من نمیدونم. خدا انشالله به توفیقی که به اولیا و اصفیا و انبیا اشداد که عاشق نماز با پروردگار بودن، خدایا اون مزه مناجات با خودت را از ما دریغ مفرما.